هم که میشناسی روی این چیزا خیلی حساسه.
سرقت به وقت پنج شنبه.
ببین دو تا از مشتری خوبمون اومدن فروشگاه، میگن امروز ظهر از فروشگاه ما خرید کردن رفتن خونه.
خب
نیم ساعت بعد از اینکه رسیدن خونه موجودی کارتشون خالی شده.
خب
حقیقتی تلخ اما واقعی، نشسته در کمین من، تو، ما.
اجازه نمیدم که به دیگران بدبین باشم.
اگه دیگران مقصر نیستن پس میمونه خودم و خودت. ببینم تو میدونی چرا کارتای مشتریامون خالی شده؟
دست درد نکنه روز.
نه بگو دیگه.
سرقت به وقت پنج شنبه.
روز به
چیه؟
دوربینا.
دوربینا چی؟
دوربینا خاموشه.
به ما چی داری میگی؟
خدا خاموشه، بیا ببین.
کلی پول مردم بالا کشی.
ولی روز به میشه به من بگی محسن چطور میتونه بدون اینکه دستش به کارت مشتری بخوره پولاشونو برداشت کنه؟
جواب این سوالو من و تو نمیدونیم، ولی محسن خیلی خوب میدونه.
شما روزای سختی پیش رو دارید. باید از فردا بیفتید دنبال همه شاکیه این پرونده. هم باید رضایتشون رو جلب کنید، هم پولشون رو بهشون برگردونید.
سرقت به وقت پنج شنبه از 17 اسفند 98 به مدت 5 روز ساعت 23 و تکرار آن روز بعد ساعت 3 بامداد. رادیو نمایش سرقت به وقت پنج شنبه.
نوت‌کوک. رادیو نمایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان بسیار خوب رادیو نمایش. برنامه موسیقایی نوت‌کوک، رضا مهدوی هستم. بسیار خوش وقتم که این یک شنبه شب هم فرصتی پیدا کردیم تا مهمان خانه های شما باشیم. این یک شنبه شب هم میپردازیم به موارد و مباحث و نکته های نغز موسیقایی، چه به صورت شنیداری چه به صورت صحبت، که مهمان گرانقدری در خدمتشون خواهیم بود و همینطور دیگر مواردی که لابلای نوت‌کوک ما براتون هر هفته پخش میکنیم و امشب هم به همین گونه پخش خواهیم کرد. هنرمند باید موسیقی رو ملکه باطن خودش کنه. او نه تنها خود رو با لحظه نواختن موسیقی همساز میکنه، بلکه با زمانه و عهدی که در اون زندگی میکنه منطبق میکنه و نه فقط با شنوندگان همدم میشه، بلکه با عامه مردم همراه میشه. سبک اون نشر پیدا میکنه، تقلیدگران رو الهام میبخشه و به تحول موسیقی خط سیر میده. موسیقی به عنوان هنری در رابطه نزدیک با مردم و اجتماع همواره تحت تأثیر تحولات خاص فرهنگی و اجتماعی زمان خودش بوده. در شرایط مطلوب و در مساعدت زمانه رشد کرده و به حقیقت خود نزدیکتر میشه و گاه تحت تأثیر فشارهای اجتماعی قلب ماهیت یافته و تغییر ظاهر پیدا میکنه. رمز ماندگاری یه موسیقی ارتباط نزدیک با مردم زمانه خودش و دوری از برج عاج نشینیه و مانند تمام هنرها موسیقی قابلیت ماندگاری پیدا میکنه که واجد خصوصیات زیبایی شناسی بوده و در وقت مناسب اجرا و شنیده بشه. موسیقی هم مانند دیگر هنرها نمیتونه از مسیر تحولات اجتماعی کنار بمونه. عوامل تعیین کننده این هنر باید در روند قانونمندی های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جستجو بشه. در نوتکوک امشب بنا داریم، نمونه های خوب شنیداری، کار ویژه خوب شنیداری و همطور با حضور مهمان گرانقدری که همکنون در استودیو حضور پیدا کردن برای شما صحبت های خوبی از موسیقی ایران و جهان داشته باشیم. بسیار خوب، در خدمت جناب آقای رضا خسروی، آهنگساز و عضو کانون آهنگسازان موسیقی فیلم ایران هستیم. تشریف آوردن در استودیو نوتکوک، خیلی خوش آمدید، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت هموطنان عزیزم، خدمت جناب آقای مهدوی عزیز، استاد خوب خودم، همکاران عزیزتون. خیلی خوشبختم که در این برنامه زیبای شبانه و پرمحتوا خدمت شما هستم. امیدوارم که شب خوب و برنامه خوبی رو بتونیم خدمت هموطنان عزیزمون ارائه بدیم.
درود بر شما، شب خوش میگم خدمتتون. مطمئنم که گفت و شنید خوبی رو خواهیم داشت تا زمانی که وقت داریم، و شنوندگان نوتکوک که این بخش گفتگو رو خیلی دوست دارن امشب هم با حضور شما لذت خواهند برد. خب اگر موافق هستین از خودتون بشنویم، از دوران کودکی تا کنون چه کردید؟ شما آثار درخشانی رو دارید در فیلم، در مستند، در سریال های تلویزیونی و شناخته شده هستید، منتها بیشتر بدانیم که چه کردید، چه تحصیلی داشتید و چگونه وارد فعالیت ها شدید. اون چرا که صلاح میدونید ما بشنویم، از زبان خودتون بشنویم.
بله، خدمت شما عرض کنم زندگی من در موسیقی شکل گرفت. از بچگی پدر من تهیه کننده و کارگردان قدیمی سینمای ایران هستن و هر چیزی که من در این خانواده چشم باز کردم در هنر سینما بوده و به طب بخش جدا نشدنی سینما هم موسیقی هستش، که از اون زمان که خاطرم هست مرحوم مشتاق میرزاده با توجه به در واقع ساخت موسیقی فیلمی که برای موسیقی فیلم پدر من داشتن، به منزل ما رفت آمدی داشتن، من با این بزرگان رو میدیدم، میومدم میرفتم و دقیقا یادم از همون زمان خیلی علاقه‌مند در واقع به این بحث موسیقی، علل خصوص موسیقی فیلم شدم. یعنی هر چقدر موسیقی گوش میکردم واقعا موسیقی تصویری میدیدم، این در ناخودآگاه بود. از در واقع بچگی من پیانو رو شروع کردم با آموختنش و موفق شدم که در سن دبیرستان وارد هنرستان موسیقی بشم، هنرستان موسیقی سوره، و به صورت آکادمیک موسیقی رو بخونم و سالهای بعد هم موفق شدم که با توجه به آشنایی که با مدیر همون هنرستان جناب آقای صابری که نه تهیه کننده های خوشنام کشورمون هم هستن، خیلی خیلی ساده و عادی ازشون خواهش کردم که من فکر میکنم که میتونم برای یک فیلم موسیقی بنویسم. البته قبل از اینکه اون موسیقی فیلمو بنویسم فکر میکنم که حدود 8 تا 9 تا موسیقی نمایش برای کانون پرورش فکری کار کرده بودم و
در واقع
بله فکر میکنم که حدود 18 سالم بود. دقیقا همون بعد از فارغ التحصیلی از هنرستان بود که دقیقا وارد کانون پرورشی شدم. از همون بچه های هنرستان نمایش رو برای کانون پرورشی کار میکنن که از منم خواستن که موسیقیش رو بنویسم، من نوشتم و در واقع وارد عرصه موسیقی برای نمایش شدم و یکی دو سالی کار کردم. بعدش این درخواست رو از آقای صابری کردم که من فکر میکنم که میتونم برای یک فیلم موسیقی بنویسم. ایشون هم به من اعتماد کردن و اولین موسیقی فیلم منو که خاطرم هستش که کار زیبای آقای حبیب‌الله بهمنی بود، فیلم مهربانو، به من سپردم و بعد از اون هم بالاخره شروع شد کار که تا به اینجای کار بیش از 70 موسیقی برای فیلم و سریال های تلویزیونی سینمایی نوشتم و فکر میکنم که سرجم 20-25 تا هم کار برای مستند و نمایش انجام دادم.
تا جایی که فرصت پاسخگوی تلفن نداری، شب و روز در استودیو هستی و اثر مینویسی و سر شلوغه و استودیو حقیقتا وقتگیره. آدم وقتی وارد استودیو میشه دیگه چون پنجره هم نیست شب و روز متوجه نمیشه.
بله،
کافیه اون ثانی شماره ساعت هم خراب باشه شما ساعت را متوجه نشید یا اونی چهار صبح شده. دو نام بردید از زندگی نامه کوتاهی که فرمودید، یکی پدر و یکی زنده یاد مرحوم استاد مجتبی میرزاده. بله. شخصیت بی بدیلی که خدمتهای فراوانی به موسیقی، چه قبل انقلاب، چه در عنفوان انقلاب و چه در زمان جنگ تحمیلی تا زمانی که حیات داشت، حق مطلب در رابطه با ایشون ادا نشد.
بله.
بفرمایید که ایشون رو همین گذری هم میدیدید، چه ویژگی هایی داشت؟ اولی رو بفرمایید تا به پدر برسیم، چون پدر رو نامش رو معرفی نکردی، فقط فرمودید که در عرصه سینما بودن، باید حق مطلب رو درباره پدر هم ادا کرد دیگه.
بله. خدمت شما عرض کنم که در خصوص استاد مجتبی میرزاده، فکر میکنم که فصل مشترکی که درباره حسنهای جناب میرزاده هر کسی که ایشون رو بشناسه از نزدیک دیده باشه مطرح کنه، مهربانی ایشونه. ایشون بسیار انسان مهربانی بودن و بزرگوار و بسیار انسان شریفی بودن در آموزش. من خاطرم هستش که چون برادر من هم رها خسروی که ایشون در واقع پزشک هستن، ایشون هم در واقع آهنگساز فیلم و سریال بودن. البته همون ابتدایی که من کار رو شروع کردم ایشون دیگه تقریبا رها کردن و به پزشکیشون چسبیدن و الان هم به هر حال پزشک فوق تخصص متبحری هستن و کارشون رو انجام میدن. اما اون سالها در واقع آقای میرزاده استاد ویولون برادر من هم بودن و در واقع خیلی لطف داشتن به ما که هر موقعی که در واقع برای آموزش برادر من ایشون رو میدیدم، خیلی چون معلم من نبودن ولی شاید معلم اخلاق بودن، شاید در واقع یک راهنمای ویژه برای من بودن، اما هر دفعه که من میدیدن میگفتن که خب الان برای من یه قطعه بزن ببینم چی میزنی. من شروع میکردم ساز پیانو، البته میزدم پیانو میزدم برای ایشون با بزرگواری تمام. شاید بعضن یادم میاد که یک ساعت هم وقت میذاشتم و دست من رو نگاه میکردم، و چون این همون زمانی بود که هنوز من وارد هنرستان نشده بودم و آکادمیک موسیقی رو کار نمیکردم، خیلی خودجوش دوست داشتم که فقط ساز بزنم و خودم کار میکردم، روی انگشتای من کار میکردن، نگاه میکردن، برای من وقت میذاشتن، آموزش به من میدادن بدون هیچ چشم داشتی. من فکر میکنم و بسیار انسان شریف و ویژه‌ای بودم از هنرشون. خب من واقعا خیلی سخت از هنر مشتاق میرزاده گفتن که چقدر این انسان با احساس ساز میزد، هر سازی که میزد نبوغ فوق العاده ای، چه در واقع ساز زدن، حتی میگم شاید خیلی کمتر کسی آموزش نبوغ رو در آموزش ایشون دیده باشه، ولی من حداقل به چشم خودم نبوغ رو در آموزش ایشون دیدم. و خب در نوازندگیشون هم که واقعا استاد بی‌بدیلی، چه نوازنده کمانچه، چه ویولون، چه ستار، هر سازی که ایشون دستش میگیره به نظر من فوق العاده میزدن. حالا خب کمانچه و ویولون که جایگاه خودش داره.
و پدر گرامی،
پدر من هم محمد باقر خسروی از تهیه کننده و کارگردان قدیمی سینما ایران هستند که سالهای سال پیش از انقلاب کار میکردن و بعد از انقلاب هم من یادم ابتدای انقلاب اولین فیلم در واقع انقلابی ایران رو به نام اعدامی ساختن که اعدامی آخرین فیلم مرحوم فنیزاده بود که 10 دقیقه در این فیلم بازی کرد و ایشون فوت کرد در همون فیلم به دلیل مریضی که داشتن و پدر حتی دلشون نیامد اون 10 دقیقه رو از فیلم در واقع در بیارن و آقای مرحوم کرم رضایی رو جایگزین آقای فنیزاده کردن و ادامه فیلم بود که در واقع این نقش در اون فیلم دو تا بازیگر داره، 10 دقیقه‌ش آقای فنیزاده بازی کردن و مابقیش رضا کرم رضایی، که خب این فیلم در جشنواره بلگراد هم تحسین شد و فیلم ماندگاری شد.
بسیار عالی. خب رسیدیم به هنرستان موسیقی سوره، از استادان شاخصی که شما رو به اینجا رسوندن و ازشون بهره بردید دوست داری نام ببرید و بگید شرایط چگونه بود، و همطور از دوستانتون همکلاسیایی که امروزه به جایگاهی اسمی شهرتی رسیدن خوبه که از زبان شما بشنویم.
بله، هنرستان موسیقی در اون سال واقعا ویژه بود. من شانس خیلی بزرگی داشتم وارد اون هنرستان شدم. خب یه زمانی، الان بحث اول هر جایی که تحصیل میکنی مادیات هست، پول هست، اما شما شاید به راحتی نتونی وارد یک مدرسه خیلی خوب بشی تا اینکه پول خوبی نداشته باشی. اما اون موقع من یادمه، البته اینم باید بگم که در واقع یکی از بنیانگذاران و در واقع بزرگوارانی که باعث راه اندازی و این سر شکل هنرستان موسیقی شدن خود از اتالی هستید، خود جناب آقای استاد مهدوی، که خود من هم افتخار شاگردی شما رو در اون دوره داشتم. خب خودتون خیلی بهتر خاطرتون هست، اون زمان البته این شکلی نبود. الان به حال میگم که ورود به یک مدرسه خوب، به یک محل تحصیل خوب، اولین قدمش مادیات است و پول هست. اون زمان من یادمه که پول که نمیگرفتن از ما هیچی، حالا برای من که از تهران بودم، اما از بچه‌ای که از شهرستان میومدن خاطرم از خوابگاه داشتن، آدمی که نهار میدادن، آدمی شام میدادن، حتی یادمه که برای همه ما زنگای تفریح دقیقاً میان وعده ما داشتیم. این چیزایی که من دیگه اون بعد از اون سال‌ها ندیدم. حتی در واقع بعد از تحصیل خودم افتخار داشتم یه مدتی در اونجا خود من هم به عنوان معلم و بعدش به عنوان ناظم و معاون هنرستان حتی کار میکردم. حتی در اون دوران هم دیگه از این خبرها نبود و بعدش دیگه سالهای بعدش در واقع نشد که اون اتفاق خیلی خوب، ولی خب من
متاسفانه تعطیلش کردن.
بله من متاسفانه
کاملا اشتباهی بود،
انتهاش هم به تعطیلی انجامید و ولی خب حتی قبل از تعطیلیش هم دیگه داشت کم کم این قضیه مادی خیلی سخت میشد و کسی وارد اون هنرستان میشدش که به لحاظ مادی توانایی داشته باشه. ولی اون دوره ما اینجوری نبود، واقعا یادمه که امتحانات ورودی بسیار سختی داشت و تنها کسی میتونست وارد در واقع اون هنرستان بشه که نه اینکه نبوغ داشته باشه، حداقل یک استعدادی رو در خودش دیده باشه و اون اساتیدی که اونجا باشن دیده باشن. بله خب نتیجهش هم همین میشه، من هم دوره خودم رو بخوام اسم ببرم، کسایی که با ما تحصیل میکردن، مثلا سالار عقیلی عزیز، مثلا همایون نصیری، مثلا شروین مهاجر، اینا هست که بهترین هایی هستن که الان در موسیقی ایران دارن فعالیت میکنن. رضا فرهادی که الان بهترین در واقع صدا برداران بر استودیو این کشور هست داره کار میکنه، همه اینا بچه‌ای بودن که در واقع اون دوران ارزشمند هنرستان وارد شدن و ماندگار شدن در واقع موسیقی این کشور.
سعید نایب محمدی در اون،
حمیدرضا گلشن در حمیدرضا گلشن، بله واقعا اینا آدم وقتی به جناب علی میفرمایید آره واقعا فکر میکنه خیلی بیشتر از این اسم‌ها هست، ولی واقعا این چند تا فقط خاطرم بود و گفتم.
درود بر شما. خب بفرمایید بعد از اینکه فارغ التحصیل شدید فکر کردید که این اندوخته ها واقعا میتونه کمک بکنه بهتون در جامعه ورود پیدا بکنید، یا اینکه اون چیزی که در بضاعت باطنی خودتون بوده اونها به شما کمک کرد که تا به امروز چندین کار درخشان رو داشته باشید در کارنامه‌تون؟
بله ببینید آقای مطلب، خود از ایتالیا هم میدونید بحث معلمی یک چیز است، بحث در واقع اجرایی یک چیز دیگه است. من معلمای بزرگواری در واقع در هنرستان داشتم که خب شاید سالیان سال معلمی میکنن و هیچ وقت ما به گرد اونها هم در این بحث آموزش نمیرسیم. به همین دلیل من هیچ وقت خودم معلم خوبی نبودم، هیچ وقت نتونستم اصلا وارد آموزش بشم، اما احساس کردم که در اجرا میتونم آهنگسازی بکنم، میتونم چیزایی که اندوختم از این معلمای خودم رو به اجرا بذارم. به همین دلیلم بود واقعا سفت و سخت چسبیدم به اجرا، از موسیقی نمایش شروع کردم. یه خوبی که اون دوران هنرستان بین در واقع مسئولین، مدیران و حتی معلم‌ها داشتن، خیلی به این چیزا توجه می‌کردن. من یادمه که چندین بار خود حضرت عالی حتی برای ما کنسرت در تالار اندیشه گذاشتین. من خاطرم هستش که چندین مرتبه در واقع مدیر هنرستان حتی یک بار من یادمه که گفتم که جناب آقای صابری من میتونم کنسرت پیانو بذارم، ایشون برای من هماهنگ کردن و با دانشکده صدا و سیما هماهنگ کردن، برای من سالونی رو گرفتن و یک کنسرت تکنوازی پیانو اونجا با حتی با فروش بلیت برگزار کردن و خیلی لذت بخش بود. هیچ وقت دیگه این قضیه تکرار نشد برای من، چون دیگه اصلا اون هنرستان و اون اتفاقات متاسفانه تعطیل شد. به همین دلیل بله من در واقع آموخته‌هامو بحث اجرا استفاده کردم نه آموزش. ولی خب در بحث اجرام یه چیزی که هستش، خب هر کسی که در واقع فارغ التحصیل رشته موسیقی هست، کسی که فارغ التحصیل علی‌الخصوص رشته آهنگسازی هستش، سبک و رشته خودش رو انتخاب میکنه. من شاخم با توجه به در واقع پیشینه خانوادگی که داشتم همیشه در تصویر بوده، همیشه در سینما بوده، همیشه در تلویزیون بوده، احساس میکردم که تصویر رو خوب میشناسم، احساس میکردم که قاب تصویر رو خوب میشناسم، احساس میکردم تصویری که حتی در طبیعت دارم میبینم همیشه با خودم روش ملودی میذاشتم، حرکت مردم تو خیابون برای خودم روش ملودی میذاشتم. به همین دلیل احساس میکردم که میتونم برای یک تصویر و اینو از نمایش شروع کنم و بعد در واقع همونجوری که اول گفتگو عرض کردم به در واقع تصویر رسوندم و تا به اینجا هم ادامه دادم.
بسیار عالی. یادش بخیر هر جا هست، سلامت باشه آقای یوسف صابری عزیز.
بله
برادر دیگه هم داشتن تو ارتش سینما فعالیت میکنن. بله الان چه کاری دوست داری شما پخش بکنیم که بعد صحبتاشو بشنویم توضیحشو؟
خدمت شما عرض کنم که یک موسیقی تیتراژ سریال محرمزون فکر میکنم سال 91 بود، ساخته آقای جواد افشار عزیز، سریال سیومین روز که با صدای مهدی هدایی عزیز از خواننده‌های بسیار خوب که البته ایشون فارغ التحصیل سوره هستن ولی دانشگاه سوره، فارغ التحصیل دانشگاه سوره هستن. اگه دوست داشته باشیم اینو با هم دیگه بشنویم.
خوشبختی دنیا به من میگه یه عشق تازه رویای ناپیدا، اینا امروز اینا فردا به من میگه. اگه تو میتونی. تنها ترحم کن، ببینیم از حس دنیای تو خالی نیست، تقاس زندگیش تکرار این عشقه، خلاصم کن از این دویا مجالی نیست. تو میتونی یه بار دیگه، میتونی تو گوش من هنوز این حرف میپیچه، تموم لحظه هایی که تلف کردم برای من که دل تنگ تو هم پیچه، بمونم با تو یا نه انتخابم کن، تو مثل شیشه زیبایی من از سنگم، خلاصم کن از این دلشوره آخر، به عمر روزهای رفته دل تنگم، حلالم کن حلالم کن حلالم کن حلالم کن.
رضا جان خسروی، چه موسیقی دلنشینی، توضیحاتی بیشتر؟
بله، این تیتراژ پایانی سریال محرمزون بود به کارگردانی جواد افشار عزیز که بالاخره 26 شب مهمون خانه های مردم بود. خودم خیلی دوست داشتم این سریال رو و در واقع صدای مهدی اودایی عزیز و ترانه این کار کار عبدالجبار کاکایی عزیز بود و خب تنظیم شده بود برای یک ارکستر پاپ، البته به لحاظ در واقع خانش خواننده در واقع تلفیقی پاپ سنتی، ولی خب ارکستر و در واقع قطعه میشه یه قطعه پاپ برای موسیقی فیلم در نظر گرفت.
مهدی هدایی چرا اینجا خوب روان خونده؟ تو استودیو باش مشکل نداشتی تو بحث صدا سازی چیزی؟ چون مشخص اینجا که آماده است و موسیقی جای صداش نوشته شده.
بله بله، دقیقاً ما مهدی هدایی عزیز سالهاست که شاید بهتون بگم این هفتمین هشتمین قطعه هستش که من برای مهدی هدایی نوشتم و خوند و در واقع این که تونستم برای این سریال محرمزونم بخونم بالاخره یه اتفاق خیلی خوب بود، چون قرار بود این سریال رو محسن چاوشی بخونه، ما حتی با ایشون دفتر تهیه کننده هم رفتیم صحبت هم کردیم، اما من خواهش کردم از تهیه کننده جناب آقای جودی عزیز که این من یک صدای جدیدی دارم، یک خواننده جدیدی به نام مهدی هداییه که صداش خیلی تازه است، خیلی جدیده، حتی قبل از محسن چاوشی، بعد از اینکه این قطعه رو نوشتم گفتن که اینو محمد اصفهانی بخونه و قبل از اینکه با محمد اصفهانی در واقع من این رو صحبت بکنم، خدا رحمت کنه ناصر فرهودی عزیز حتی این پیشنهاد رو به من دادن، گفتن که خب مهدی که هست صداش که خیلی خوبه، چرا ایشونو پیشنهاد نمیدی؟ با صدای مهدی تستی گرفتیم و به تهیه کننده ارائه دادیم، ایشون هم به تلویزیون داد و تلویزیون همین رو پسندید، خب همین صدا خیلی خوبه، چقدر صدای دلیفه، چقدر جاش، همین چیزی شما فرمودید. و خب بله، من به لحاظ گام قبل از اینکه در واقع به اجرای نهایی برسم با توجه به صدای مهدی این کار رو تغییر دادم و در واقع با توجه به صدای مهدی در سولمینو نوشتیم و اجراش کردیم.
حیف که مهدی هدایی عزیز موسیقی رو جدی کنار گذاشته.
بله،
حالا تو زندگی شخصی خودش داره، نه رفته دنبال بیزنس از این دست، مرو شادم از روزگار موسیقی ناراحته که خیلیامون ناراحتی داریم، ولی نباید جا خالی کرد و سریال ماه رمضان خب خیلی بیننده و شنونده داره و سکوپرش خوب میتونست باشه.
بله.
وقتش نبود که بذاره کنار، درسته؟
بله، منم همین اعتقاد دارم. بارها هم به ایشون گفتم مهدی جان صدای تو صدای خیلی خاصی است. حتی یادمه که دو سال بعدش تو نظرسنجی ها کنار احسان خواجه امیری این قطعه در واقع به مسابقه گذاشته شد. درسته مهدی برنده نشد تو مسابقه، به حال احسان خواننده شناخته شده ای هست، قطعا این توقع رو هم نداشتیم. ولی همین که بله همین که در واقع کنار ایشون این کارش به مسابقه گذاشته شد، مردم دیدن شنیدن رأی خیلی خوبی هم بهش دادن، این شانس خیلی بزرگی بود. اما به هر حال مهدی هم روحیه حساسی داره، شاید با توجه به این اوضاع و احوال پریشان موسیقی ما تصمیم گرفتش که حداقل به صورت جدی فعلا موسیقی رو حداقل خواندن رو کنار بذاره.
هر جا هست سلامت باشه، انشالله که صدای ما رو میشنوه و ما بهش ارادت داریم. از بچه خوب سوره بود، چه جمع خیلی خوبی بود و خاطرات بسیار خوب، چه هنرستان چه دانشگاه. آقای خسروی عزیز، این که شنیدیم تیتراژ بود، درست؟
تیتراژ پایان سریال،
حالا میتونه اول یه تیتراژ باشه آخر، یا اول آخر یکی باشه، منتها این وسط ما موسیقی متن داریم. حالا موسیقی متن فیلم با سریال آیا اساسا تفاوت داره؟ اینو جواب بدید تا سوال بعدی.
ببینید موسیقی متن فیلم، حالا فیلم سینمایی، فیلم تلویزیونی و سریال، یک تفاوت عمده‌ای که از نظر من در واقع ساخت موسیقی برای فیلم و ساخت موسیقی برای سریال داره این استش که شما برای فیلم سینمایی چون یک قطعه هست، یک قسمت هست، یک پارت تحویل شما میشه، یک فیلم 90 دقیقه‌ای تحویل شما میشه، شما معمولاً از ابتدا تا انتهای در واقع فیلم در اختیارته. یعنی اول فیلم رو میبینی، شروع رو میبینی، وسط رو میبینی، پایان رو میبینی، بعد تصمیم میگیری که برای این سریال چه بسازی، چه بکنی.
زمان بندی کاملا مشخصه،
کاملا مشخصه کنترول. و از همه مهمتر داستان در اختیار شماست. شما مطمئن هستی که این شخصیت الان وسطش به این اتفاق میشه و در انتها این اتفاق میفته. البته نباید پیش داوری در موسیقی فیلم کرد، ولی خب حداقل به لحاظ خود آهنگساز این اطمینان وجود داره که این داستان این شکلی میشه، وسطش به اینجا میرسه و انتهاش به اینجا ختم میشه. اما در موسیقی سریال با توجه به اوضاع و احوالی که در سریال این مملکت وجود داره، خود از ایتالیا هم میدونید، مثلا الان مونده یه ماه دو ماه ماه رمضون، هنوز سریال ماه رمضون شاید کلید نخوردن حتی بعضیا، یا شاید فیلمنامه‌اش نوشته باشه، هنوز فیلم برداری شروع نشده باشه، اوضاع و احوال میرسه به این قضیه که شما فقط یک تمی از داستان رو برای شما تعریف میکنن، شاید یه قسمت دو قسمت سریال قسمت هم بخونی. من که هیچ، حتی بازیگر هم نمیدونه، بعضا ما با بازیگرا صحبت میکنیم که هنوز نمیدونم وسط کار قراره چی بشه، نمیدونم پایان کار قراره چی بشه. بعضا به اینجاها میرسه که 10 قسمت پخش بشه ببینن که مخاطب چه در واقع
داستان عوض کنن،
آخرش عوض میشه. به همین دلیل در موسیقی سریال هم ما یک سردرگمی برای این اتفاق داریم که در واقع شما نمیدونی که انتها قراره چه اتفاق بیفته، فقط بر اساس یک ذهنیتی که از نویسنده کار و کارگردان کار میگیری و شاید یکی دو قسمتی که از کار میگیری، شاید بعضا من فقط راش میبینم، حتی خواهش میکنم برم با حداقل صورت این بازیگر رو ببینم، از صورتش حداقل یک انرژی بگیرم، بدونم که قراره برای این شخصیت بنویسم، گریمش رو حتی عکسش رو بفرستم، من گریم رو ببینم این شخصیت منفی من تا چه حد صورتش منفیه. دارید میگید منفی، دارید میگید دوز، دارید میگید آدم مهربون، دارید میگید انسان مذهبی، برم اینو ببینم این اشخاص چه شکلی هستن و بر اساس اون تصمیم بگیرم. ولی خب در فیلم معمولا اتفاق نیست، معمولا فیلم کامل در اختیارتون و شما میتونید که تصمیم بگیرید و موسیقیش رو بسازید.
پس میتونیم سرانگشتی همینجوری برداشت بکنیم و نتیجه گیری که موسیقی فیلم به مراتب راحت تر نوشتنش تا سریال؟
حالا راحت تر رو شاید یه مقدار موسیقی فیلم، علاوه خصوص فیلم سینمایی، به لحاظ اینکه شما در سینما با یک دالبی سر کار دارید، با یک محیط استریو سر کار دارید و حساسیت ها بسیار بیشتره در شنیدار، شاید اتفاقا به لحاظ اجرا سخت‌تر باشه، به لحاظ اجرا و به لحاظ
مهندسی صدا
اینا خیلی سخت‌تر باشه. اما به این لحاظ که شما میگم کلیت معمولا فیلم دستتون است، برای آهنگساز به نظر من ساده‌تر است.
سریال بعدی چه بود؟
والا من فکر میکنم که حدود از این 80-90 تا کاری که توی حوزه نمایش و فیلم و سینما و مستند کردم که حدود 70 تاش به فیلم و سریال برمیگرده. سریالی که حالا بعد از اون که خب سریال زیاد کار کردم، خیلی بعد از اون کار کردم، اما اینی که بعد از این کار کرده باشم، سریال شاخصی که بود سریال مهمانان ویژه جواد رضویان عزیز بود، یک سریال شیرین ایرانی بود که من خیلی دوست داشتم، اتفاقا موسیقیش هم خیلی ویژه بود. با آقای رضویان که صحبت کردم گفتم آقای رضویان، چون من موسیقی ایرانی خوندم حالا غیر از در واقع موسیقی ارکستری که خوندم، هارمونی کلاسیکی خوندم، اما در واقع در هنرستانی که من درس خوندم و اصلا زندگی من بر اساس موسیقی ایرانی میگرده و هر کاری هم بکنم، در هر کاری که بنویسم، حتی پاپ باشه، مثل همین کار پاپ سنتی مینویسم، هر کاری هم کلاسیک هم بنویسم، امکان نداره ردی از کمانچه درش نبینیم، امکان داره چون ساز تخصصی خودم هم
کمانچه بوده،
از ستار نبینیم، از تار نبینیم، از در واقع ردیف موسیقی ایرانی توش چیزی نبینیم، حتما وجود داره. آقای رضویان هم گفتم ببینید این سریال شما یک سریال از نظر خودتون